بسم الله الرحمن الرحیم و این کان کبر علیکی اعراضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآية ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تكونن من الجاهلین انما یستجیب الذین یسمعون و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. در شأن نزول این کریمه و این کان کبر علیه اعراضهم نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقمند بود آمر اسلام بیاورد و او مسلمان نمی شد و بر حضرت گران تمام شد. آیه نازل شد که تو اگر بتوانیم زمین بروی یا با آسمان سفر کنی یا آیهی به معجزهی بیاوری که این گونه از افراد ایمان بیاورن، این کار را بکن، ولی توان اون را نداری. یک، بر فرضم توان اون را داشته باشی، اینها ایمان نمی آورن. این دو، لکن همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، سوره مبارکه انعام چون دفعتا نازل شده است، آیات خاصی که شأن نزول مخصوص دارد به این معنا خواهد بود که در اون فضا این سوالها تو اذهان مردم بود، نه اینکه بعضی از آیات در فرون شأن نزول نازل شده است به بعضی از آیات دیگر در شأن نزول دیگر، بلکه در چنین فضایی که بعضی از این مسائل در اذهان مردم بود این سوره مبارک دفعتا نازل شد. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این جهت که عده حرف او را نمی پذیرفتند غمگین می شد و از این جهت که سخنان او را رد می کردن احساس دلتنگی می کرد و از این جهت که عده‌ای بر کفرشون اصرار می ورزیدن این بار بر پیغمبر سنگین بود. آیاتی که در قرآن کریم هست از همین قبیل هست. گاهی می فرماید به این که اصرار اونها بر کفر و جاهلیتشون تو را محزون می کند، گاهی می فرماید اصرار ایشون بر جاهلیت خودشون تو را دلتنگ می کند، یزیغ و صدر رو که به ما یقولون. گاهی می فرماید این بار بر دوش تو سنگین است، کبر علیکه اعراضهم و مانند آن. اینها گرچه یه لازم مشترکی دارن لکن عین هم نیستن، چون که این معانی مرادف هم نیستن، مفاهیم همتای هم نیستن، گرچه لوازم خاص لازم مشترکی دارن. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم احساس حزن میکرد، احساس دلتنگی میکرد، احساس گرانباری میکرد، خداوند او را با علم الهی آشنا کرد، اون علمی که حزن را برطرف کند، ضیق صدر را برطرف کند، گرانباری را برطرف بکند. اون بارهای سنگین کمرشکن را از حضرت بردارد، اون دلتنگی را از حضرت بردارد و اون غم و اندوه را از حضرت بردارد، با او شرح صدر مرحمت کند. یه علم خاص الهی است، یه علمی است که عمل را هم به همراه داشته باشه. اونگاه ذات اقدس اله در این بخشی از آیاتی که در مکه نازل شده است به در بهبوه فشار جاهلیت علیه اسلام نازل شده است، خدا می فرماید به این که ما این جریان ها را می دانیم. قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون. اون علمی را که خدا دارد میخواهد به خلیفه خود عطا کند که خلیفه الهی مظهر چنین علمی باشد. اونگاه این که خدا میفرماید تو جاهل نباش، یعنی اون اسرار الهی که انسان را آرام میکند اون را خدا به تو یاد میدهد.
تو جاهل نباش، تو باید بدانی یک راز و رمزی در کار هست و اساس اون راز و رمز این است که این نظام بر اساس تکلیف و اراده و اختیار خلق شده است. گرچه ایمان چیز بسیار خوبی است و کفر چیز بسیار بدی است، اما خوبی ایمان و بدی کفر در فضای اختیار معنا دارد. یعنی انسانی که مختار است اگر با اراده و اختیار خود ایمان بیاورد خیر است، و اگر با اختیار و اراده خود کفر بورزد شر، و اگر خداوند افراد را ملجأ و مجبور بکند به پذیرش ایمان یا ترک کفر، هیچ کدام از اینها اون صفت خاص خود را دارا نخواهند بود. نه چنین ایمانی کمال است و نه چنون کفری بد. اگر کسی مضطر بود به کفر یا مضطر بود به ایمان، قهرن سعادت به شقاوت را از دست خواهد داد، زیرا چیزی که اجبار و الجا و استرار است که کمالی در کار نیست. وقتی که این معنا را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ تعلیم کرد، اونگاه به حضرت شرح صدر داده شد. حضرت با یه شرح صدری با کفار برخورد میکرد، اونها را دعوت میکرد، حجت بالغه الهی را به اونها ابلاغ میکرد. اونگاه این جمله ها را قل الحق من ربی من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، این را به آسانی حضرت تلقی میکرد. یا انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا را با یه شرح صدری تلقی میکرد. انسان متوسط الان کسی ادهی رو دعوت میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، حرفشو نمیپذیرند، او دلتنگ میشود، غمگین میشود، احیانا اون روستا یا شهر یا شهرستان یا استان را ترک میکند و میرنجد. اما اگه کسی با شرح صدر دعوت کند، هرگز رنجی ندارد، غم و اندوهی ندارد و محل مأموریت خود را ترک نمیکند، چون از یه افق برتری به جریان نگاه میکند. بفرمایید به این که ما موظفی مردم را با برهان دعوت کنیم، با حکمت و موعظه دعوت کنیم، با جدال احسن دعوت کنیم، با فعلمون دعوت کنیم، با سنت و سیرتمون دعوت کنیم، هیچ نقطه ضعفی در سنت و سیرت ما نباشد که او برنجد یا سوء استفاده کند یا علیه ما احتجاج کند. ما باید یه عالم با عملی باشیم که با فعلمون دعوت کنیم، با قولمون دعوت کنیم. از اون به بعد اگر کسی نپذیرفت، ما نه غمگین میشویم، نه دلتنگ میشویم، نه احساس گرانباری میکنیم. معلوم میشود او مرده است و حرف در مرده اثر نمیکند. او با سیئات خود اون روح نصیحت پذیری را در خود از بین برد. اون وقت چنین انسانی بدون زیغ صدر، بدون حزن، بدون احساس گرانباری محل مأموریت خود را حفظ میکنه. این یه شرح صدر است. بنابراین این یه علمی است که عمل را به همراه دارد. این هم در بخش نظر انسان را مشروح و صدر میکند، هم در بخش عمل انسان را مشروح و صدر میکند. این علم الهی را خدا و پیغمبر آموخت. فرمود به این که تو اگر بخواهی زمین را نقب بزنی، کانال کشی بکنی، از یک گوشه زمین فرو بروی، از گوشه دیگر سر در بیاری، معجزه بیاری که اینها قبول بکنند، این چنین نیست. نردبانی بیاری، آسمون خراش به آسمونها بروی، معجزه بیاوری که اینها بپذیرن، اینا نمیپذیرن. برای اینکه اینا روح پذیرششون را به وسیله معاصی از بین بردن. اول مرتکب مکروهات میشدن، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره. در توبه را هم عمدن به روی خود بستن، اون روح اتعاظ را کشتن. لذا سخن در اینها اثر نمی کنن. چون سخن در اینها اثر نمی کند، تو بیش از این مأمور نیستی و غمگین هم نباش. و اگر بخواهی خدا اینها را روی اضطرار به ایمان برساند، این که کمال نیست، خدا اون قدرت را دارد. چنین علمی که با شرح صدر علمی و عملی هماهنگ است، این از طرف خداست. و چنین علم اوائل برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذاتن نبوده است، بعد به وسیله چنین علمی تعلیم الهی پیغمبر واجد شد. لذا خدا علم خود را شرح می دهد، بعد محصول این علم را به پیغمبر تعلیم می دهد، اونگاه فرمود فلا تکونن من الجاهلین. مشابه همین بیان را درباره نوع پیغمبر صلی الله علیه و آله نبینا و آله علیه السلام آمده است، منتها در اونجا فرمود انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اوائل بعثت او که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است، خدا با یه لحن قاطع‌تری می‌فرماید لا تکونن من الجاهلین. ولی اون چه که در سوره مبارکه هود درباره حضرت نوح بیان شده است با یه لسان نرم‌تری است، و اون آیه 46 سوره مبارکه هود است که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعدک ان تکون من الجاهلین. نوح سلام الله علیه هم نگران بود که چرا فرزندش این موعظت را نپذیرفت و چرا در ردیف کافران قرار گرفت. غم نوح در این نبود که چرا پسرش مرد، خب خیلی ها فرزندانشون میمیره. غمش در این بود که چرا کافران از بین رفته. اونگاز بازگشت این غم به این است که چرا او ایمان نیاورد و چرا در ردیف کافرین قرار گرفت. چنین حزنی را با خدا در میان گذاشت. ذات اقدس اله رمز این کار را بازگو شد، بعد فرمود انی اعدک ان تکون من الجاهلین. با یه لسان نرم نوح را نصیحت کرد. اما در جریان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اختصاص به شخص معین نبود، مثلا از اعضای خانواده او باشد، مربوط به اصل امت بود، اون هم در تلیعه امر بود. لذا با یه لحن قاطع تری فرمود لا تکونن من الجاهلین. تدریج و دفعی فرقشون در بساطت و وحدت و کثرت است، وگرنه در محتوا که فرقی نیست. محتوا همه محتوای قرآن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزول دفعی هم آمده، در نزول تدریجی هم آمده، منتها فرق در اجمال تفصیل است، در وحدت و کثرت است و مانند آن. خب نوعی که در حدود الان به طور معتدل 1000 سال عمر اوست، برای اینکه 950 سال به عنوان پیغمبری در بین مردم به سر برد، لابد 40-50 سال داشت که بقا مشابه نبوت رسیده است. این جریان طوفان در حالی اتفاق افتاده است که سن شریفش به 1000 سال رسیده است. چون اون چه که در قرآن کریم آمده است لبس فی قومه الف الا 50 عاما، این مدت رسالت حضرت را بیان میکنند، نه عمر شریف نوح را. فرمود این 950 سال تبلیغ کرد و اثر نکرد، اونگاه دستور عذاب صادر شده است. اگر 40 سال بود یا 50 سال داشت و مقام شامخ نبوت رسیده است، جریان طوفان وقتی اتفاق افتاد که عمر شریفش به 1000 سال رسیده است. خب کسی که 950 سال ارتباط مستقیم وحیابی را دارد، در پایان عمر خدا با او از باب موعظت چنین نرم سخن میگوید انی اعدک ان تکون من الجاهلین. اما درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در تلیعه بعثتش که همون در مکه این سوره مبارکه انعام نازل شده است، بعد از جمع‌بندی سگانه حزن و ضیق و کبر، یعنی محزون میشد، دلتنگ می شد و احساس گرانباری می کرد، فرمود فلا تکونن من الجاهلین. همه اینها با تعلیمات الهی است. نباید گفت که چطور به پیغمبر فرمود لا تکونن من الجاهلین، برای این پیغمبر که خدا نیست معاذ الله، همه چیز را به ذات بداند. ذات اقدس اله همه چیز را به ذات میداند، پیغمبر را از راه وحی عالم میکند. با این وحی او را عالم کرد به علمی که محصول شرح صدر بود که منزه از حزن شد، منزه از زیغ صدر شد، منزه از کبر علیه اعراضهم شد. بله دیگه، با این شرح صدر داد خدا به پیغمبر. نه، خود پیغمبر غمگین می شد، پیغمبر محزون می شد. نه جاهل نبوده، یعنی این همه این چیزها را داشت. خدا می فهمد من علم دارم که محزون می شدی، علم دارم به این که بر تو مایه زیغ صدر توست، علم دارم به این که اعراض اونها بر تو سنگین است و گرانباری رو احساس می کنی، ولی بدان که نظام نظام اختیار است. در بخش‌های دیگر فرمود اگر خدا می‌خواست اینها را یک جا مؤمن می‌کرد، ولی نظام بر اساس اختیار است. اگر خدا بخواهد اینها را مؤمن بکند خب می‌تواند. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. در سوره مبارکه یونس آیه 99 سوره یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خب اگر خدا بخواد با اضطرار، با الجا و با جبر همه مردم مسلمان بشون خب میشون، ولی این فایده ای ندارد که کمان نیست. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذین لا یعقلون ولنظر ما ذا فی السماوات والارض ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. کسی که قلبش رو با گناه سیاه کرد حرف در اون نفوذ نمی کنه، چون که آیه بعد هم دلیل این کار را ذکر می کنه.
نظام اختیاره است. این یه مسئله که حضرت در اوائل بیشتر قید بدون تا این مقطع زمان که حضرت نوید مسئله رو
نظام فل جمله می دانن، اما بل جمله که همه اینها بر اساس اختیار خود انسان تنظیم می شود که پس از دیگری معلوم خواهد شد. حضرت میفهمد به این که خب من حرف حق آوردم، از راه صحیح هم که بیان کرد، احتجاجم که کردم، حجت منم که بالغ است، باید اینا قبول بکنن. چرا قبول نمی کنن؟ میفرماد این قبول نکردن برای این که یه عده واقعا مردن. این حرف الان هم برای خیلی ها قابل هضم نیست. شما خیلی از مفسرین بزرگ رو میبینید اینا هم رو تشبیه میکنن، میگن کل موتان. این چنین نیست. الان برای خیلی از بزرگان حل نشده است که انسان در درون خود یه چشمی دارد، یه گوشی دارد، یه شامه‌ای دارد، یه لامسه‌ای دارد، یه حیاتی دارد. انسان یه موجود سه طبقه است. این برای خیلی حل نشد الیوم. فقط دو طبقه رو درک میکنن. بعضیا که انسان را مادی میدارن میگن روح چیزی جز همین ساختار بدنی نیست. غیر از مغز و قلب چیزی در انسان نیست. همین بدن است که در تالار تشریح خراسان می شود. با این گروه که سخنی نیست، با اون علما سخن است. علما می گویند انسان مرکب از روح مجرد است و همین جسم. غیر از این جسم یه روحی است که درک می کند. اما بین اون روح مجرد و این بدن مادی در نهان و نهاد خود اون روح یه حقیقت دیگری، حیات دیگری که سمع و بصر دارد، شامه دارد، لامسه دارد، آیا وجود دارد یا نه؟ خیلی ها میگن نه، اینا تشبیه است. اما ظاهر خیلی از آیات قرآن کریم است که انسان یه موجود سه طبقه است. طبقه اول همین چشم و گوش ظاهری، همین بدن ظاهری که یأکل و یمشی فی الاسواق، این طبقه اول. طبقه سوم همون روحی است که درک میکند. طبقه دوم که بین این بدن و اون روح است، انسان خودش با دور رو بسازد. اونو ما با عمل می سازیم. این طبقه اول یعنی این بدن در اختیار ما نیست. اگر کسی خوب چهره است، خوب چهره است، اگر بد چهره است، بد چهره است، ابیض است، ابیض است، اسود است، اسود است. اما اون بدن وسط را ما با عمل داریم می سازیم. یه عده در قیامت با چهره نورانی و سفید و زیبا محشور می شوند، یه عده با چهره زشت محشور می شوند. یوم تبیض و فیه وجوه و تسود دو وجوه. اون هیکل را، اون بدن را ما با علم و عمل می سازیم. یعنی یه چشم دیگری، یه گوش دیگری، یه شامع دیگری که حقیقی است. این تنها مخصوص یعقوب سلام الله علیه نیست که بگوید فاصله 80 فرسخی من بوی یوسف می شنوم. اینی لعجد ریح یوسف لولا انتفن ندو. این تنها مخصوص اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست که فاصله چندین فرسخی مدینه تا حبشه اون جنازه نجاشی را دیدند و برای نماز میت خوندند. انسان حقیقتا یه چشمی در درون او هست که میبیند، یه گوشیست که میشنود، یه شامیست که میبوید، یه ذائقیست که میچشد، یه لامیزیست که لمس میکند. نه تنها معانی کلی را بفهمد، اینا را همون طوری که در رؤیا انسان خواب میبیند، بین این بدنی که در بستر خواب آرمیده است و اون رویی که معانی کلی را درک میکند، بالاخره یه بدنی سفری دارد، هجرتی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، حرفی میزند، ذائقه‌ای دارد، لامسه‌ای دارد، ناطقه‌ای دارد. هر کسی در نهان خود یه چنین چیزی رو دارد میسازد که اونها در حقیقت میشنوند، میبینند و مانند اون. اینه که در سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این حقیقت است، یعنی درون انسان که اون انسان متوسط است، بعضی چشمشون بیناست، بعضی چشمشون کوره. خب اگر کسی در همین دنیا گوشش کر باشد، شما نمیتوانید حرفای عادی را به او بفهمانید. چشمش کور باشد، نمیتوانید مناظر عادی را، مناظر طبیعی را به او بفهمانید. اگر کسی چشمش کور باشد و گوشش کر باشد، اون که در نهان اوست، نمیتوانید مطالب ماورای طبیعی را به او بفهمانید، به او بشنوانید. اینه که قرآن فرمود اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی این قلبی که مربوط به عالم طبیعت است این رو دارن، اما قلبی که باید از سمع و بصر درونی کمک بگیرد این را ندارن. خب چرا ما از بوی بد گناه خودمون احساس خجالت نمی کنیم؟ با اینکه در روایات فراوان آمده است استغفار کنید برای اینکه بوی بد گناه شما رو رسوا نکند. خب گناه بدبوست دیگر. چرا اون که ولی خداست و از اولیای الهی است، ما اگر کنار او رفتیم، او بوی بد گناه ما را استشمام میکند؟ مثل مرداری پیش او رفتیم، ما خودمون استشمام نمی کنیم. این اینی لعجد و ریح یوسف تنها مال اون حضرت نیست، البته مرحله کاملش مال اونهاست. انسان در درون خود واقعا چشم دارد، واقعا گوش دارد، واقعا لامسه دارد، واقعا شامه دارد، واقعا ذائقه دارد. همه اینها را خودش با علم و عمل صحیح می سازد. همین که این بدن را رها کرد، با اون بدنی که خود ساخته است محشور می شود، یا زیباست یا زشت است. روایات تیسرم اعمال الا ما شاء الله اینا را اثبات می کند. حالا هر چه است، غرض آن است که این آیات حمل بر حقیقت می شود، نه حمل بر مجاز. خب فرمود من این علم را دارم به تو می دهم. اینا واقعا کورن، شما چرا نگرانید؟ اگر پرده بین شما و مستمعینتون باشد، شما هر چه برهان اقام کنید، مردم را، این مستمعین را به این معارف الهی دعوت کنید، ببینید هیچ صدایی از اینها بلند نیست. بعد کسی بیاد پرده را بردارد بگد آقا خودت رو خسته نکن، اینا کرند و کور، خب شما راحت میشید. این پرده را ذات اقدس اله از جلوی چشمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم برداشت، فبود نگاه کن اینا کورن واقعا، اینا کرن، یه عده سمیعند و بصیرن، حرف را از رومم آمده باشه میشه صهیب رومی، از حبشم آمده باشه میشه بلال حبشی، از ایرانم رفته باشه میشه سلمان فارسی، یه عده کنار تو هن از خانواده تو هن میشه تبت یدا ابی لهب، او واقعا کر و کور از حرفت رو درک نمی کند، دیگران واقعا بینایان حرفت رو درک می کند. این که پرده را بردارد در حقیقت بفهماند که عده کر و کورند، این علم الهی است. چنین علمی که اول برای حضرت حاصل نبود، فلا تکونن من الجاهلین فتحصل، که بعضی از علوم مستقیمن باید به تعلیم الهی باشد یک، و این علم را ذات اقدس اله به نوع پیغمبر در اواخر عمر داد با نرمش اینی اعیزو کن تکون من الجاهلین، دو در اوائل عمر رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی قبل از هجرت، نه اوائل بعثت او، به اون حضرت عطا کرد فمون لا تکونن من الجاهلین، سه اینا توبیخ نیست، اینا علم حوزوی نیست که استاد به شاگرد بگد او زیادی زود یاد بگیرد، پرده را کنار ببرد ببیند یه عده کرن یه عده کورن که دست کسی نیست، فرمود درون اینها اینه. ما اگر بخواهیم اینا را کالبد شکافی کنیم، جراحی کنیم، اینا را بینا کنیم، البته میتوانیم، ولی خب کمال نیست، اینا عمدن خودشون رو کور کردن، ما که کور نیافریدیم، ما بر اساس و نفس و ما سواها فالهمها بشورها و تقواها آفریدیم، بنابراین و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر واقعا این اعراضشون برای تو تنگینی میکند، بدان شما هر کاری بخوای بکنی بکن، ولی فایده نداره، تنها کلیدش به دست من است و من او را مصلحت نمی دانم، من بخوام با اجبار اینها را مؤمن کنم می توانم، ولی خب فایده ندارد، ما میخوام اینا با اختیار مؤمن بشن، اینا که چشمشون رو کور کردن، اینا واقعا مردن. حالا وقتی پرده را کنار زد فهمید عده‌ای مرده ام، فهمید شما تو قبرستان داری نصیحت میکنی درس میگی، خب برای مرده ها که اثر ندارد که، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، این آیات بعد نازل شده، بعد حضرت فرمود واقعا اینها مرده، تو همین بخش بعدی فرمود اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، در آیه 80 به بعد سوره مبارکه نبل این چنین است، فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. خب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که قبرستان بقی نمیره خطبه بخونه، که این در همون مسجد خطبه میخون، در جمع عده‌ای که یا در مکه خطبه میخون، نمیرفت تو مقابر قریش، که یا کرها را جمع نمی کرد برای سخنرانی نمی کرد که، ولی خدا می فرماد که مرده ها را تو اسماع نمی کنی، نمی توانی حرف را به گوش مرده ها برسانی، یا کرها را نمی توانی از دعوت خودت با خبر بکنی، یا کورها را نمی توانی هدایت کنی، و ما انت به ها دل عمیم لرارتهم این تسمعو الا من یؤمنو با آیاتنا فهم مسلمون، اون که اهل اسلام و انقیاد و اطاعت و پذیرش هست حرف در او اثر می کند، اما اون که خود را کر و کور کرد که حرف در او اثر نمی کند که. خب پس این تعبیر بلند که فهمو فلا تکونن من الجاهلین برای آن است که یه همچه مطلب غیبی را می خواد بفهماند، وگرنه همه این آیات را خدا نازل کرد، همه محتوای همه اینها را خدا به پیغمبر آموخت، درباره اینا که تعبیر لا تکونن من الجاهلین ندارد که. اسمای الهی را گفت، جریان معاد را گفت، جریان وحی و نبوت عامه را گفت، فرق اعجاز و غیر اعجاز را گفت، همه معارف را گفت. اما در لحظه به لحظه که نفهم و جاهل نباش که خب سراسر قرآن علم است دیگر و تعلیم، اما در این گر از مواردی که حزن دارد، ضیق صدر دارد، بار سنگین را احساس می کند، می فهمد به اینکه لا تکونن نمیدن جاهلین، با یه لحن تندی اون مطلب عمیق علمی را که شرح صدر را به همراه دارد به حضرت می فهمد. وگرنه در همون سوره نمر آیه 70 فهمون لا تحزن علیهم ولا تکون فی ضیق مما یمکرون، این حرفا رو نزن، بعد بنی که اینا مرده. خب پس این که فهمود ولا تکونن نمی دل جاهلین یه تعبیر نیست که معلم به متعلم بگد، بلکه اون متعلمی که میخواهد در اثر سنگینی بار احساس سستی کند، یا حزن است یا ضیق صدر است یا گرانباری است، و من لا تکونن نمی دل جاهلین. خب مگه انبیای دیگر قبل از تو نبودن؟ لقد کذبت رسل من قبل که قبل آیه قلب بود، فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. این جریان برای تو هم هست، تو اگر بخواهی آسمان بری زمین بری بی اثر است. و این کان کبر علیک اعراضهم فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه، که این جزا محذوف است، یا جزا این است که ففعل، یا جزا این است که لا ینفع. اما این که فرمود فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، نفق صرف اون سوراخ زمین را نمیگن نفق، اون نقبها و کانالهایی که در زمین حفر میشود، از یک سوی ورودی دارد از یک سوی خروجی، چنین کانالی را میگوین نفق. نافقا، این موشهای صحرایی را که میگن نافقا، برای اینکه اینا از یه سوی نقب میزنن کانال میزنن از سوی دیگر بیرون میروند. و منافق را هم که گفتن منافق، برای اینکه اینا از یه راهی وارد دین شدن و از یه راه دیگری در رفتن، چنین کسی رو میگن منافق. مثل اینکه موش صحرایی رو میگن نافقا، اونه که زیر زمین میره میمونه او رو نمیگن نافقا، او رو نمیگن منافق. اونه که نقب میزنه که در رب از راهی بیرون برود، او رو میگن منافق. خب فرمود اگر شما یه نقبی بزنی از یه راهی بری یه راه دیگری آیه برای اینها بیاری بی اثر، یا اگر نردبان نصب بکنیم به طرف آسمان بری و به سلامت به مقصد برسی یه معجزه بیاری، در اینها بی اثر است. نردبان را هم سلم گفتند برای اینکه انسان را به سلامت به اون مقصد صاعد می کند. هیچ کدام از این دو طرف اثر ندارد، چه صعودش چه هبوطش. برای اینکه لو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا می خواست اینا را برای هدایت جمع می کرد، لکن اینکه کمال نبود. همون نظیر اون چی که در سوره مبارکه یونس الان خونده شد که لو شاء الله آمن من فارزه كلهم جميعا افاتن تكره الناس على ان مؤمنين. خب حالا اگر اسباب تسلی است، هم تسلی اوست هم تعلیم ابتدایی اوست هم تعلیم دیگران است، این در همون حال انسان اگر بداند به این که خب همه از بین رفتن، یعنی غمگین نیست، یا غافل است یا جاهل. اگر کسی بداند یه امانتی را از او گرفتن که غمگین نیست، چون خیال کرد مال خود او. در بخشای دیگر هم همینطور است. فرمود فلا تکونن نمی دل جاهلین، اونگاه چنین علمی که خودش فرمود قد یعلمو، از اون جا که شروع می شود چنین علمی را خدا و پیغمبرش عطا کرده است، بعد دیگه آرام شد. اونگاه برهان مسئله را از دو جا ذکر میکنن. می فرماد خدا قادر هست، لکن اعمال چنون قدرتی کمال نیست، نیازمند به پذیرش قابلان است. اینا قبول را از دست دادن. انما یستجیب الذین یسمعون. حالا مطلبی که مربوط به همین جریان گذشته است این است که آیا همون طوری که در دنیا انسان می‌بیند گاهی کسی زحمت می‌کشد، عمری زحمت می‌کشد، یه جای را آباد می‌کند، بعد خداوند اون را به دیگری منتقل می‌کند و اورثنا الذین استضعفوا فی الارض مشارق الارض و مغاربها می‌شود. این یک. گاهی هم در بعضی از مسائل فقهی و دینی شنیدیم که دارد اگر کسی از دیگری غیبت بکند خدا سیئات اون مقتاب مظلوم را به این غیبت کننده ظالم منتقل میکند و حسنات غیبت کننده ظالم را به اون غیبت شده مظلوم منتقل میکند. این دو. آیا علم و جهلم این چنین است یا نه؟ اگر کسی مدتها درس خوند و عالم شد ولی بی عمل، این که به جهنم میرود عالمانه به جهنم میرود یا این نعمت علم را از او میگیرد؟ کسی که گوشش بدهکار رهبران الهی بود، جاهل بود، درس نخونده بود ولی مؤمن شد، آیا وقتی بهش میرود جاهلانه بهش میرود یا عالمانه بهش میرود؟ شاید این سومی هم نظیر اولی و دومی محصول کار او را دیگری ببرد. یعنی کسی ممکن است عمری زحمت بکشد برای رفاه مؤمنین جاهل، عالم بشود ولی چون خود به علمش عمل نمی کند محصول علم او را مؤمنین عادی ببرن، همونها که دست او را بوسیدن در قیامت عالمانه به بهش برون، ای به جهنم برود. جهل او را به این می دهن، اونگاه این گرفتار قصه درونی خواهد شد غیر از عذاب ظاهری. همونطوری که اگر کسی به بهش می رود مشکلات او حل شده وارد بهش می رود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، انسان شستشو می شود و وارد بهش می رود، اگرم بخواهد به جهنم برود رفت و رو بشود، یعنی همه امانت ها را از اون می گیرن بعد به جهنم می برن. این طور نیست که عالم عالمانه به جهنم برود. مشکلش این است که تمام محصول عمر او را از اون می گیرن بعد جاهل می شود، هم افسوس اون را دارد هم گرفتاری نار را. اعاذنا الله من شرور انفسنا.